بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. المبحث الثانی فی اجزاء الامر الظاهری عن الامر الواقعی. بحث در اجزاء بود. عرض کردیم در اجزاء بحث در دو مقام است. یک، اگر انسان امر واقعی اضطراری را انجام داد، بعد از رفع عذر کافی است و نیازی به تکرار عمل نیست. این یک مقام. مقام دوم، آیا امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست یا نه؟ قبل از توضیح در مبحث ثانی یه نکته را عرض کنم، چون کتاب‌های الموجز دارای چاپ‌های متعددی است و در برخی از این چاپ‌ها اصلاحاتی هست، ممکنه در برخی از چاپ‌های دیگه نباشه. الان در این چاپی که جلسه قبل به شما عرض شد، از چاپ سوم استفاده شده بود، در صفحه 42 پاراگراف سوم، تارتن یکون العذر غیر مستوعب کما اذا کان المکلف فاقدا للماء فی بعض اجزاء الوقت فصلا متیمما ثم صار واجدا له. تعبیر این است. در چاپهای بعدی این تعبیر اصلاح شده. من اصلاحش از بیرون عرض کردم، ولی موقع تطبیق به همون بیان چاپ سابق خوندم. اصلاحش این بود که عذر غیر مستوعب باشد و یجوز البدار. بدار یعنی سرعت گرفتن به انجام عمل در آغاز وقت، و لازم نباشد که ما منتظر بمانیم تا پایان وقت. این البته بحث فقهی که آیا اگر عذر غیر مستوعب بود میشه در همون زمان عذر عمل رو به صورت عذریه انجام داد یا نه، باید صبر بکنیم عذر از بین بره بعد عمل رو بدون عذر انجام بدیم. این مطلبی اصلش در فقه، ولی این عبارت که خونده نشد به دلیل این اختلاف چاپ ها. طبعا ممکن است در موارد دیگری از این کتاب هم نسخه‌ای که در اختیار من هست با نسخه‌ای که در اختیار دانشپژوهان عزیز هست تفاوت بکند. البته تفاوت ها خیلی ماهوی و اونطور نیست که ماهیت مطلب رو عوض کند، ولی به هر حال اگر احیانا مورد دیگری اختلاف بود و از قلم افتاد، این رو به این جهت در جریان باشیم. خب برمیگردیم به اصل مطلب امروز. بحث بر سر این است که آیا امر ظاهری، امتثال امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست یا نیست. اینجا با چند مطلب برای ما روشن باشد. یک، این است که معنای امر واقعی و امر ظاهری چیست؟ معنای حکم واقعی و حکم ظاهری چیست؟ بعد مطلب دوم، مثال برای بحث اجزای امر ظاهری از امر واقعی. مطلب سوم، اقوال در مسئله. و مطلب چهارم، مختار کتاب. اما مطلب اول، تعریف حکم واقعی و حکم ظاهری. اینو در ذهن اون باشد، در پاورقی هم اشاره کردن. حکم ظاهری اصطلاحی است با دو معنا. این نکته مهم نیست، یه بار دیگه هم عرض کردم، گاهی اوقات برخی از الفاظ هستند اینها معانی مختلفی دارد، لذا انسان باید مواظب باشه بداند این لفظ به کدوم معنا به کار رفت. در ادبیات کلمه مفرد گاهی مقابل تثنیه هست، گاهی مقابل مضاف، گاهی مقابل جمله هست. حکم ظاهری و حکم واقعی هم این مدلی است. حکم ظاهری در اصول در دو معنای مختلف استفاده می شود. گاهی اوقات میگیم حکم ظاهری یعنی اصول عملیه، غیر از اصول عملیه میشه حکم واقعی. دایره حکم واقعی یه مقداری وسیع، اصل عملی میشه حکم ظاهری. اما گاهی اوقات که در اینجا این معنا مراد است، حکم ظاهری یعنی مفاد امارات و اصول عملیه، در مقابلش حکم واقعی یعنی اون حکمی که برای اشیاء به ما هو هو ثابت است. توضیح مطلب، این بحث مهمی است، اینو دقت بفرمایید، از اصطلاحات مهمی است، اصطلاح حکم واقعی و ظاهری. دانستن این اصطلاح علاوه در بحث اجزا خودش فی حد نفسه مطلوب هست. حکم واقعی اون حکمی است که برای یک شیء به ما هو هو ثابت است. یعنی چه به ما هو هو؟ یعنی با قطع نظر از این که مکلف به این حکم عالم است یا جاهل. مکلف چه بداند حکم نماز را چه نداند حکم نماز را، نماز واجبه. پس بنابراین وجوب نماز دائر مدار علم و جهل مکلف نیست، متأثر از علم و جهل مکلف نیست. این میشه حکم واقعی، حکم لوح محفوظی. حرمت غیبت، چه مکلف بداند غیبت حرام است چه مکلف نداند غیبت حرام است، حکم غیبت حرمت است. پس حکمی که برای غیبت، برای نماز، برای روزه، برای خمس، برای جهاد قرار داده شد و این حکم متوقف بر علم و جهل مکلف نیست، اینو بهش میگیم حکم واقعی. در مقابل حکم ظاهری، حکم ظاهری اون حکمی است که در مورد جهل به حکم واقعی قرار داده شد، جعل شد. یعنی موضوع حکم ظاهری، این عبارت رو دقت کنید، موضوع حکم ظاهری جهل به حکم واقعی است. یعنی وقتی انسان حکم واقعی رو نمیداند، اینجا حکم ظاهری براش جعل می شود. حالا این حکم ظاهری دو شاخه دارد، یک امارات، دو اصول عملیه. پس بنابراین احکامی که از راه امارات یا از راه اصول عملیه برای ما روشن می شود و ثابت می شود، اینو بهش میگیم حکم ظاهری. این رتبش کجاست؟ بعد از حکم واقعی. یعنی اگر حکم واقعی را ندانست، نوبت به حکم ظاهری میرسد. عرض کردیم این یه معنای حکم ظاهری است که اینجا مراد است، و الا در یه معنای دیگری امارات میاد جزء حکم واقعی و فقط اصول عملیه میشه حکم ظاهری. خب سوال اماره چیست؟ چون این کلمه است که الان نخستین بار است با او روبرو میشیم. دقت بکنید، اماره دلیل معتبری است که به صورت ظنی کشف از واقع میکند. چه شد؟ دلیل معتبری که به صورت ظنی کشف از واقع میکند. اولا باید معتبر باشد، لذا مثل قیاس، مثل استحسان، اینا اماره نیست چون معتبر نیست. کشف از واقع می کند، یا به تعبیری واقع نماس، واقع نگر است. در این مقام است که به ما واقع رو نشون بده. اما کشف ظنی یعنی اینطور نیست که ما علم به واقع پیدا بکنیم. بله 60%، 70%، 80% برای ما واقع رو احتمال میدیم این واقع باشد. پس بنابراین اماره دلیلیست واقع نگر، واقع نما، البته به نحو ظنی. حالا مصادیق امارات مثل خبر واحد، مثل ظواهر کتاب، اینها قول لغوی، اگر گفتیم قول لغوی حجت است، اصول لفظیه که قبلا بود، اینا میشن جزء امارات. اصول عملیه قبلا هم داشتیم، اصول عملیه براءت، احتیاط، استصحاب، تخییر، در واقع اون دلیل معتبری است که وقتی مجتهد و مکلف دستش از حکم واقعی کوتاه شد، دستش از اماره کوتاه شد، یعنی در صورت فقدان علم به حکم واقعی و فقدان اماره نوبت به اصل عملی میرسد. این نکته خیلی مهم، اصل عملی در مقام واقع نگری نیست. اصل عملی فقط برای این است که تحیر مکلف را از بین ببرد، وظیفه عملیه مکلف را مشخص کند، مکلف را از سرگردانی بیرون آورد. شما نمیدونی آیا این لباس پاک یا نجس؟ اصالت و طهاره میگه پاک، ولی ممکنه در واقع نجسترین نجس ها باشد. بنا نیست این واقع نگر باشد. شما در مقام تحیر بالاخره یا باید برخورد پاک با این لباس بکنی یا برخورد نجس. شارع فرمود برخورد با پاک رو بکن. خب این بحث اول ما، تعریف و حکم واقعی و حکم ظاهری، انشاءالله اجمالا روشن شد. حالا بحث دوم، اگر کسی عمل کرد به اماره، عمل کرد به اصل عملی، بعد معلوم شد اشتباه است. این دو سخط رو تطبیق بکنیم تا بحث دوم. فی اجزاء الامر الظاهری عن الامر الواقعی. الکلام فی اجزاء امتثال الامر الظاهری عن امتثال الامر الواقعی. بحث در اجزاء امتثال امر ظاهری از امتثال امر واقعی، این ان امتثال متعلق است به اجزاء. آیا اون امتثال مجزی از این امتثال هست؟ کافی از این امتثال هست؟ این مطلب الکلام مبتدا یتوقف و خبر. یتوقف و علی توضیح الامر ظاهری اولا باید امر ظاهری رو تعریف کنیم، حکم ظاهری رو تعریف کنیم، ثم البحث عن الاجزاء ثانیا، بعد بحث از اجزاء. چون اگر ندونیم تعریف امر ظاهری، در واقع در یه وادی مجهول و سرگردان راه میریم. ینقسم الحکم عند الاصولیین الى واقعی و ظاهری. در نزد اصولیون حکم به واقعی و ظاهری تقسیم میشود. اما الحکم الواقعی فهو الحکم الثابت للشیء بما هو هو. حکمی است که برای شیئی ثابت است بما هو هو. سوال این بما هو هو دیگه چیست؟ خود ایشون جواب میدهند، ای توضیح این بما هو هو، ای من غیر لحاظ کون المکلف جاهلا بالواقع او شاکن فی الواقع. یعنی بدون ملاحظه این مطلب که آیا مکلف جاهل به واقعه، مردد در واقعه، عالم به واقعه، با قطع نظر از علم و جهل مکلف، این حکم برای این عمل جعل شد، مانند وجوب نماز و صوم و زکات و دیگر از احکام واقعیه که به نحو قطعی برای ما ثابت است. نماز چه من بدانم چه من ندانم واجب است، یعنی وجوب صلات متوقف بر علم و جهل و شک من نیست. یه دقتم بفهمید، نمیشته است من الاحکام القطعیه. حکم واقعی با قطع سر و کار دارد، با علم. حکم ظاهری با ظن و شک. حکم واقعی با قطع، حکم ظاهری با ظن و شک. و اما الحکم الظاهری فهو الحکم الثابت للشیء عند عدم العلم بالحکم الواقعی. حکم ظاهری اون حکمی است که برای شیء ثابت است، اما کی؟ هنگامی که علم به حکم واقعی نباشد. کلمه عدم العلم این نکته دارد، یعنی اگر من علم به حکم واقعی داشتم دیگه نوبت به حکم ظاهری نمیرسه. منی که علم دارم به وجوب صلات دیگه نوبت به اماره نمیرسد، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسد بگم براءت رو جاری میکنم. نه، بله، اگر علم به حکم واقعی نداشتم نوبت به اماره میرسد، اگر اماره هم نداشتم نوبت به اصل عملی میرسد. پس این ترتیب تو ذهنمون باشد: علم به حکم واقعی، اماره، اصل عملی. و هازا این حکم ظاهری کل احکام ثابته بالامارات و الاصول، که ترجمه اجمالی امارات و اصول عملی هم عرض کردیم. دو نکته، یکی در پاورقی که میفرمان حکم ظاهری دو اصطلاح دارد. گاهی حکم ظاهری میگیم فقط منظورمون اصل عملی است، دیگه اماره میاد توی حکم واقعی، او اینجا محل کلام ما نیست. این یک نکته. دوم، هر جا کلمه اصول تنها آمد منظور نوعا اصول عملیه هست، ولو اصول فی حد ذاته اصول لفظیه هم داریم، ولی نوعا وقتی میگن اصول یعنی اصول عملیه. اذا عرفت ذلک یقع الکلام فی ان العمل بالاماره او الاصول هل یقتضی الاجزاء ان امتثال الامر الواقعی او لا. بحث در این واقع میشود عمل به اماره یا اصل عملی آیا مقتضی اجزاء از امتثال امر واقعی هست او لا یا مجزی نیست. خب از بیرون دقت بفرمایید توضیح مطلب. اگر خبر واحدی آمد گفت که در نماز یه تسبیحات اربعه کافی است، بیشتر مستحبه، یا شخص آمد بر اساس اصل عملی اصالت البراءه رو جاری نمود گفت سه تا تسبیحات لازم نیست، یه تسبیحات اربعه کافی است، طبق او دو تا سه تا 20 تا 50 تا نماز خوان، بعد ینکشف الخطا، بعدن براش معلوم شد که نه، تسبیحات اربعه سه بار واجب بوده. یا مثلا مثال دیگری که اینا همه واقعی است و قائل هم داشته است، در نماز بعد از حمد همین که برخی از آیات قرآن رو بخواند که مرتبط با هم باشد ولو به اندازه یک سوره هم نبود بلا مانع است، طبق این نماز خوند، بعد دلیل معتبری پیدا کرد که نه، حتما باید یک سوره کامله رو بخواند. پس دقت بکنید محل کلام چه شد؟ بر طبق اماره یا اصل عمل نمود، بعدن انکشاف خطا شد. خب حالا سوال، وظیفه چیست؟ آیا باید اعاده و قضا کند؟ در وقت اعاده، خارج از وقت قضا، یا اعاده و قضا لازم نیست؟ بر اساس استصحاب طهارت گفت این لباس پاک است و با اون لباس نماز خواند، بعد فهمید نجس است، آیا لازم اعاده کند، لازم قضا بکند یا خیر؟ و فرضاً بر این است قرینه خاصی در کار نیست، ممکنه در یه مورد خاص یه دلیل خاصی قرینه خاصی باشد، اون از محل کلام بیرون. جواب سه دیدگاه در اینجا هست حداقل. بعضی مثل مرحوم آیت الله بروجردی گفتن مطلقا مجزیست و کتاب هم همین نظریه رو میپذیرد، چه بر طبق اماره گوشتاری چه بر طبق اصل عملی مجزیست. بعضی مثل مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه فرمودن اگر به اماره عمل کردی و خطا بود مجزی نیست، اما اگر به اصل عملی انجام دادی و بعد خطا روشن شد مجزی هست. قول سومم قول مرحوم محقق نائینی است، فرموده مطلقا مجزی نیست. پس سه قول شد: مطلقا مجزی است، مطلقا مجزی نیست، قول به تفصیل. اینو دقت بفرمایید، اگر فرصت رسید دلیل حرف کتاب رو عرض کنید. اذا دل خبر الواحد على کفایت تسبیحت الواحده فر رکعتین الاخیرتین، اگر خبر واحد بگوید یه دونه تسبیحات اربعه در رکعت 3 و 4 کافی است، او دل، یا خبر واحد اماره دلالت کند بر عدم وجوب سوره کامله، بگوید لازم نیست یک سوره رو به نحو کامل بخوانی، یا عدم وجوب جلوس بعد از سجدت ثانیه. یکی از تفاوت‌های نماز شیعه و اهل سنت همین است که در رکعت پس از سجده دوم بنابر نظر شیعه باید یه مقداری توقف نمود، بعد انسان برخیزد. اهل سنت نه، بلافاصله از سجده مستقیم برمیخیزند. اگر مثلا خبر واحد گفت این جلسه استراحت لازم نیست، فطبق العمل علی وفق الاماره، بر طبق این اماره عمل نمود. ثم تبین خطاها، سپس دلیل آمد که نبابا این اماره اشتباه بوده است و روشن شد با دلیل محکمتری، چون این خواهد آمد در جای خودش که بالاخره خبر واحد قال معارضی دارد و اون معارض از این اقوا بود، با دلیل قویتری مواجه شد. فهل یجزی عن الاعاده فی الوقت والقضاء خارج الوقت او لا یجزی، آیا این مجزی از اعاده هست، اعاده و قضا در وقت، اعاده خارج از وقت قضا، یا مجزی نیست؟ همین ها بحث اماره بود. اصل عملی هم مثل اوست. او اذا صلا فی صوب مستصحب طهاره، نماز خوان در یک لباسی که در اون لباس استصحاب طهارت رو جاری نمود. این لباس دیروز پاک بود، الان شک میکند پاک است یا نجس، استصحاب میکند پاکی را، باش نماز میخواند، بعد از نماز میبینه نجس است. ثم تبین انه نجسون، فهل یجزی عن الاعاده فی الوقت والقضاء بعد الوقت، آیا مجزی از اعاده و قضا هست او لا؟ فیه اقوالون، در این مطلب اقوالی است، دقت کنید، سالسها الاجزاء مطلقا. یعنی چه سالسها؟ یعنی دو قول دیگر هم هست، یک عدم اجزاء مطلقا، دو تفصیل بین اماره و اصل عملی. مطلقا، مطلقا یعنی چه اصل عملی چه اماره، مجزی است. من غیر فرق، من غیر فرق توضیح مطلقاست، من غیر فرق بین کون الامتصال بالاماره او الاصل، چه اماره باشد چه اصل، مجزی است. ولو فرصت زیق است، دو جمله رو دقت بکنید که دیگه مقدمه واجب اول بحث بعدی باشد. جمله اول، محل کلام جایی است که اماره و اصل عملی در مورد کیفیت تکلیف باشند. همین مثالا رو دقت کردید؟ اما اگر اماره یا اصل عملی در مورد اصل تکلیف بود، اماره آمد گفت که صلات ظهر واجب است، بعد فهمیدیم صلات جمعه واجب بوده، اینجا همه اصولیون گفتن عدم اجزا، پس جایی که اماره یا اصل بیاد و اصل تکلیف را به ما اشتباهاً بگوید و بعد دلیل اقامه شود بر تصحیحش، این از محل کلام خارج است. همه اصولیون گفتن عدم اجزا. محل کلام ما جایی است که روی کیفیت تکلیف باشد. اصل نماز واجبه، حالا این نماز باید با سوره باشد یا بی سوره، این نماز با جلسه استراحت بی جلسه استراحت، این نماز با این لباس می شود یا نمی شود، مال اون شاخ و برگ ها و کیفیت و چگونگی و فروع تکلیف. این یه نکته. نکته دوم، چرا اجزا؟ ولو کتاب نفرمود خیلی سریع عرض می کنیم. اجزا ایشون می فهمه دلیلش این است که یک فهم عرفی است. عرف بین حجیت اماره و اصل عملی و اجزا یه ملازمه برقرار می کند. اینو دقت کنید، یه طرف می گذاریم حجیت اماره و اصل عملی، یک طرف اجزا. عرف می گوید اگر اماره حجت است یعنی مجزی است، اگر اصل عملی حجت است یعنی مجزی است. عرف میگه اگر مولا گفت آیه ساختمان بساز و از فلانی مشورت بگیر طبق حرف فلانی و شما طبق حرف او کار رو انجام دادی و تصادفاً خطا از آب در آمد، شما معذوری، دیگه لازم نیست تکرار بکنی. وقتی شارع اصل عملی رو حجت قرار داد، وقتی شارع اماره رو حجت قرار داد، عرف میگوید دیگه اگر خطا شد شما معذوری و اعاده و قضا لازم نیست، البته این البته هم دقت کنید، البته این مادامی است که ما ندانیم به بقای غرض مولا. یعنی چه؟ یعنی گاهی اوقات ما بعد از خطای اماره و اصل عملی میدونیم کماکان غرض مولا باقی است، نظر مولا تأمین نشد، در اونجا مسلماً اجزاء نیست. این بحث چون یه مقداری پیچیده میشه و از مستوای بحث الموجز خارج است، اجازه بدید که یه بحث رو به همین جا بسنده کنیم و تفصیلش رو انشاءالله شما در مقاطع بالاتر فرا خواهید گرفت. سوالات بحث امروز: حکم واقعی و حکم ظاهری را تعریف نمایید. مقصود از حکم ظاهری در ما نحن فیه چیست؟ سوال بعد: برای بحث اجزاء امر ظاهری از امر واقعی مثال مناسبی بنویسید. سوال بعد: دلیل بر اجزاء چیست؟ سوال بعد: اقوال در این بحث از نظر اجزاء و عدم اجزاء چیست؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.